اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت شنود ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان با شبکه القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارد و از مدارس دینی پاکستان دستور میگیرد.
اینا از مدرسه پاکستانی دستور میگیرند. 10,000 نفر از جیش محمد و لشکر طیبه میخوان وارد کنن، القاعده سیار میخوان باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنن.
رئیس جمهور غنی که در روز دوم عید قربان در جریان بازدید از قول اردوی عملیات‌های خاص کماندوی کشورش بازدید میکرد، گفت که اجازه نخواهد داد تا گروه طالبان افغانستان را به پناهگاه افراد مانند اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، مبدل کند.
یواری مونلید اسامه بن لادن افغانستان سر صدر لود دی اسامه د پاره صخرا ویران ته فکر وکي نه اسامه سر دل تو شل سرک دوی غواړي چې افغانستان دې توریستان و زانگوسی این موگر آدادانا چه ماوکاویه نبیدون.
کمانده های افغانستان در چند سال اخیر به ویژه در یک سال گذشته نقش بارزی در نبرد با گروه طالبان و سایر گروه هایی که حکومت آن کشور آنان را شورشی و دهشت‌افکن خطاب می کند ایفا کرده است. آقای غنی اضافه کرد که حکومت افغانستان اراده برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشورش دارد، اما به گفته وی دشمن که هدفش ظاهراً گروه طالبان است باید بداند که ایجگاه تسلیم آن نخواهد شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز چهارشنبه گفت که افغانستان مرگبارترین کشور برای غیرنظامیان در جهان است. ICRC بنشست اعلامیه گفته است که خشونت‌ها علیه غیرنظامیان در ماه‌های اخیر در آن کشور به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است و از زنان و کودکان تقریباً 50% قربانیان جنگ را در افغانستان تشکیل می‌دهند. این کمیته گفته است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 49,500 نفر از زخمی شدگان جنگ را مداوا کرده است. علاوه بر آن، مراکز احیای مجدد جسمانی و نصب اعضای مصنوعی صلیب سرخ در این مدت 7,130 نفر را که در سال جاری زخمی شده بودند تحت درمان قرار داده که از این میان بیش از 700 نفر آن قسمت از اعضای بدنشان را در جنگ از دست دادند. در این حال ایلیوا فیلیون رئیس نمایندگی مرکزی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان از طرفهای درگیر منازعه در آن کشور خواست که از آسیب رساندن به غیر نظامیان در افغانستان خودداری کنند. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که 700 تن از شهروندان افغانستان که قوای آمریکایی را در آن کشور کمک کردند با اعضای خانواده‌شان که شمار آنان به 2500 نفر می‌رسد به طور موقت به پایگاه نظامی لیفورد واقع در ایالات ویرجینیا انتقال داده خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اما تا حال زمان دقیق انتقال این شهروندان افغانستان را مشخص نکرده است. اما این وزارت ناوقت روز گذشته گفت که شمار بیشتر شهروندان آن کشور که با قوای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند به سایر قلمروهای ایالات متحده انتقال داده خواهند شد. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی حدود 18 تا 20 هزار درخواست کننده ویزای SIV منتظر طی مراحل اداری برای گرفتن ویزای آمریکا می باشند. این قانونگذاران افزودند که با پیشروی گروه طالبان خطر کشته شدن این شهروندان افغانستان به دست جنگجویان گروه طالبان بیشتر می شود و آنان تا اخیر ماه جولای باید به یک کشور سوم یا جزیره گوام به شکل موقت انتقال داده شوند تا طی مراحل صدور ویزایشان تکمیل شود. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اعتراضات مردمی به خاطر کمبود آب ناشی از خشکسالی در جنوب غرب ایران ظاهراً به سایر شهرهای آن کشور گسترش یافته و اعتراضات ضد حکومتی برای ششمین روز پیهم در آن کشور ادامه داشته است. ویدیوهایی که با بخش فارسی صدای آمریکا شریک ساخته شده است نشان می‌دهد که معترضان سه‌شنبه شب به وقت محل در شهر ایزه ولایت خوزستان ایران شعارهای مرگ بر خامنه‌ای را سر دادند. در ویدیوهایی که به بخش فارسی صدای آمریکا ارسال شده است، صدای فیر قوای امنیتی ایرانی است شنیده می شود. اما صدای امریکا تا حال به صورت مستقل اصالت این ویدیوها را تایید نکرده، زیرا حکومت ایران صدای امریکا را در آن کشور از فعالیت منع کرده است. در اکساهای مرکزی چین بیش از 25 نفر در اثر سیلاب و لغزش زمین که از بارندگی های شدید و بی‌پیشینه در این ساحه ناشی می شد جان باختند. پس از بارندگی شدید که سبب بلند رفتن سطح آب دریاها در ولایت مرکزی هنان شد، شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور وضعیت را به نهایت وخیم توصیف کرد و گفت که تدابیر جلوگیری از سیلاب وارد مرحله اساس شده است. مقام‌های محلی در ساحه جانجو که شاهد بیشترین حجم بارندگی بوده است، از تخلیه حدود 200 هزار باشنده این شهر به ساعت امن خبر داده و گفتند نظامیان در این شهر که بیش از 10 میلیون جمعیت دارد به تلاش‌های نجات ادامه می‌دهند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه گفت و شنود رادیو آشنا، ایام خجسته عید سعید ادها را توأم با سلامتی و سرفرازی شما عزیزان مبارک باد میگم. در هر کجای جهان که هستین بهروز باشین. چگونگی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. چند قبل حکومت سویدن اعلام کرد که به دلایل مختلف از جمله وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان روند بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان را توقف می‌دهد. آیا این روند در سایر کشورهای اروپایی هم قابل تطبیق است؟ محترم راتب فقیری، معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا، مهمان برنامه بوده و در این زمینه روشنی می‌اندازند. خب جناب آقای فقیری، سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
از شما هم تشکر خانم عزیزی. اجازه بدین در قدم اول ما هم عید سعید اضحی را از همین طریق به تمام هموطنان عزیزم تبریک بگویم و یکی عید صلح و صفا بر افغانستان آرزو بکنم.
بسیار تشکر. اگر سخن جناب فقیری صاحب از وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان آغاز کنیم، تا چه حد کشورهای اروپایی بخصوص سویدن، جرمنی، فرانسه، هالند و برتانیا در این زمینه توافق نظر دارند؟
در جواب سوال شما باید بگم که امروز کدام پالیسی واحد بین کشورهای اروپایی در رابطه ایجاد نشده. البته حوادث افغانستان برشان دقیق معلوم است که به چی اندازه وخامت پیدا کرده، ولی برای که اینا پالیسی خود در رابطه با پناهجویان افغانستان تغییر بتن هنوز وقت نیاز است و این که تغییر هم میتن یا نه این هم یک سوالت به خاطر از این که یک نوع ترس از حجوم کتلوی یا تودهی پناهنده به طرف اروپا وجود داره. صدر اعظم ایتالیا همین ترس اوایل جولای بیان کرد و گفت که با وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان اروپا با یک موج جدید پناهجویان مواجه میشه و ما با این موج باید از طریق بستن سرحدات خود و از طریق اخراج پناهجویا برخورد بکنیم و او را محدود بسازیم.
با مسرد گزارش ها حاکیست که تقاضای توقف اخراج اجباری از سوی حکومت افغانستان و ملامده در این قسمت یافته های شما چیست؟
بله درست است. وزارت امور مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی تقاضا کرده که باز پس فرستادن پناهندگان افغان بر مدت 3 ماه متوقف بسازم و از در قرارداد یا به حساب ما اعلامیه مشترکی که در ماه جنوری امضا شده بین دولت افغانستان و اروپا در رابطه با تمدید قرارداد قبلی سال 2016 به این قسمت یک کم تجدید نظر بکنن.
فقیری صاحب، اکثر عمل سازمان های امدادی و همچنان کشورهای اروپایی در برابر این تقاضا چی بوده؟
سازمان های امدادی در مجموع هم نظر هستن با با دولت افغانستان، اینا هم مثلا سازمان عفو بین المللی قبل از اینکه خواست دولت افغانستان مطرح شد، امی خواست مطرح کرده بود که اخراج اجباری پناهجوی افغان متوقف شود از اروپا و در کشورهای مختلف. سازمان های بشر دوستانیش مثلا در آلمان به نام پروازیل یک سازمان است، اونا هم این تقاضا را از دولت خود کرده بودن. در هلند به نام فلوختلینگنورک نیدرلاند یک سازمان دیگه است که اونا هم از دولت خود تقاضا کردن که پناهنده افغان دیگه بازگشت شنن تا زمان روشن شدن اوضاع متوقف بسازیم. همچنان فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا با ارسال نامه به کمیسار بخش امور داخلی اروپا خواستار از این شده که باید اروپا با پالیسی پناهندگی خود در مورد افغانات تجدید نظر بکنه، بخاطر از دیک شرایط حال شرایط عینی در داخل افغانستان تغییر کردم. این که اینا تا چی اندازه گوش میتن باز مسئله جدا است.
شما اشاره کردین که سازمان های امدادی گفتن که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست. این وضعیت امنیتی از چند سال است که در افغانستان مناسب نبوده برای مردمشان، اما چرا فکر نمی کنید که این مسئله بسیار دیر شده؟
بله، وضعیت امنیتی افغانستان بسیار مدت های طولانی است که خراب است، ولی تا حال دولت های اروپایی اطور ادعا میکردن که در افغانستان نقاط امن موجود است. پناهنده را که پس روان میکردن میگفتن تو میتونی در یکی از این نقاط امن که برای خودت مساعد باشه در اونجا زندگیت دوباره آغاز کنی. اما حال دولت افغانستان گفته که دیگه نقطه امن در افغانستان موجود نیست برای پناهنده ها و اول دولت های اروپایی از خود سیستم اداری خاص دارند برای این موضوع. به تقاضای کشور منبع اینا پالیسی خود تغییر نمیدن. هر یک از این کشورها از طریق وزارت های خارجه خود گزارش میخواین و آلمان داره مثال می کار کده که وزارت خارجیش مصروف است و وعده کردن که تا آخر ماه جولای یک گزارش تکمیل میشه. بعد از این که وزارت خارجی خودشان گزارش داد که بله وضع افغانستان مساعد نیست، باز شاید موقتاً و موقتاً متوقف بسازن اخراج پناهجوی افغان.
برمیگردیم به توقف روند اخراج اجباری پناهجویان در سویدن. خبرها مختلف است. به گفته اداره پلیس سرحدی سویدن دلیل توقف اخراج ها مثبت شدن آزمایش کرونا بعضی از کارمندان این اداره بوده و اخراج ها گفته میشه که بعد از مدت از سر گرفته خواهد شد. شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که یک علت داخلی داره، چون آلمان بحث کشور بیشتر اروپا هنوز نتانسته که در رابطه با قبولی خواست دولت افغانستان تصمیم بگیره، چون هنوز مراحل اداری تکمیل نشده. نال سویدن هم فکر میکنم که کشور سویدن هم شاید هنوز به تصمیم درست و قطعی به ارتباط نرسیده باشه و کاری که فعلا شده این توقف فعلی که سویدن داده در اخراج پناهجویا شاید از عدم آمادگی ارگان‌های زیرکت اخراج پناهنده ها مثلا پلیس خارجی و یا ارگان بازگرداندن پناهنده ها، شاید اونا مشکلات پرسنل اینا داشته باشن و به این خاطر متوقف ساختن. یعنی این توقف به اساس کدام تصمیم اساسی از پیش سنجیده شده نخواد باشه بلکه تصادفی کار شده.
پیشتر شما اشاره کردین که حکومت افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته که حداقل بر 3 ماه پناهجویا را اخراج نکنن. این پناهجوی با شرایط بسیار دشوار به سر میبرن. چطور میتونن که به خاطر اقامت خود و محیط ماحول خود یک نوع اعتماد پیدا بکنن؟
چون که همین درخواست دولت افغانستان برای یک توقف موقتی است، یک نوع اطمینان برای پناهجوی های رد شده نمیده و همگی میفهمند که مشکل افغانستان تا 3 ماه حل نمیشه و یک پروسه طولانی خواهد بود. از این خاطر شاید از اطمینان نتانیم صحبت کنیم، ولی همی که 3 ماه دیگه فرصت تنفس پیدا میکنن، همی هم برشان شاید بهتر ازی باشه که در شرایط دشوار امروزی دوباره به افغانستان روان شوند.
برای دریافت اقامت دائمی در سویدن چه قوانین و شرایط وجود داره؟ آیا در هر سن سال افراد میتونن که اقامت دائمی را کسب کنن؟ اونا اعتمادگار میشن؟
برای اقامت دائمی باید یک متقاضی پناهندگی بتانه که ثابت بسازه که زندگیش خطر است و شامل تعریف پناهنده به کنونسین ژنو میشه. ارگاه با دلایل و اسناد مسئله را ثابت کنه، به اون صورت پذیرفته میشه به حیث پناهنده و اقامت قدم اول برای 5 سال برش اقامت داده میشه. اما همی اقامت اگر در 5 سال همی پناهنده مرتکب کدام جرم در کشور میزبان نشه، اقامتش به اقامت دائمی تبدیل میشه و میتونه پاسپورت کشور میزبان به دست بیاره. مسئله سن و سال مطرح نیست. اطفال که پایین تر از 18 هستن، بعضی از اونا هم پذیرفته شدن اما بعضی هم پذیرفته نشدن. منتظر دولت های میزبان منتظر عزیز که سن 18 سالگی را تکمیل کنند تا اونا را اخراج بکنند.
و اطفال که بدون همراه هستند در این قاعده هم شامل شده میتونند؟
اطفال بدون همراه میتونند که در صورتی که بتانند ثابت بسازند که زندگیشان به خطر بوده در افغانستان با دلایل و اسناد، اونا هم میتونند که پذیرفته شوند اینجا و اجازه اقامت دریافت کنند. ولی شرایط اروپا از همه کشورهای اروپایی بسیار سختگیرانه شده و سختگیرانه تر خواهد شد با آمدن گروپ های جدید پناهنده.
همین شرایط سختگیرانه چی تاثیر سر پناهجویا خواهد داشت؟
شرایط سختگیرانه باعث از این میشه که پناهجو برای مدت طولانی در کمپ بانن، درخواست پناهندگیش رد شوه و بعد از او وکیلش به محکمه مراجعه میکنه. اگر فیصله محکمه منفی باشه در صورت این پناهجو یا باید از کشور میزبان برای دوباره افغانستان و یا یکی زندگی غیر قانونی اختیار کنند. زندگی غیر قانونی در اروپا به این معنی است که نه معاش می داشته باشی، نه خانه می داشته باشی، نه بیمه صحی می داشته باشی و باید سرگردان در جستجوی کار سیاه باشی، در جستجوی ازی باشی که یک نفر بر یک شب و دو شب تو رو در خانه خود اجازه بده که تیر بکنی، به مسجد ها، به کلیسا ها اینجا مراجعه کنی بر خواه شدن. خلاصه یک زندگی بسیار ناگوار است. شخصا و خودم فکر میکنم که زندگی در شرایط دشوار افغانستان آسان تر خواهد بود نظر به زندگی غیر قانونی در اروپا.
ببینین جناب فقیری صاحب، وقتی که ایالات متحده امریکا در حدود 2500 افغان تحت عملیات پناه متحدین به پایگاه نظامی فورتلی ایالت ویرجینیا انتقال میده و در نظر داره که در حدود تقریبا 18000 شهروند افغان از او کشور بیرون میکنه، آیا امی خودش دلیل قانع کننده برای تصدیق وضعیت بد امنیتی در افغانستان در نزد کشورهای اروپایی شده نمیتونه؟
نه خیر، اینا ادعا میکنن که این اشخاص به خاطر ازی به خطر بودن که به قوای خارجی کار کرده بودن، باید ترجمان یا باید اشکال مختلف دیگه خارجی ها را کمک کرده بودن، به خاطر طالب ها یعنی از اینا را مؤاخذه خواهد کرد و به مجازات خواهد رسند. اما کسایی که به قوای خارجی کار نکردن و در قسمت از اونا دولت های اروپایی میگه که شما مثل 30 میلیون افغان دیگه که در افغانستان زندگی میکنن میتونستی به زندگی ادامه بدی، و میخاطر ضرور است که باید با دلایل و اسناد ثابت ساخته بتونی که وضع ما با 30 میلیون نفر دیگه فرق داشت. مثلا شخصا تهدید بر ما وجود داشت، بر شخص خودم، با دلایل عمومی که مثلا وضع افغانستان خراب است و خیم است، با این دلایل کس باعث پناهنده قبول نمیشه، باید دلایل شخصی موجود باشه، تهدید شخصی، خطر زندگی برای شخص موجود باشه و این باید ثابت ساخته شود.
اینطور به نظر میرسه که برای آگاهی کشورهای اروپایی از ناامنی های عمیق در افغانستان بعضی چیزا کم باشه، یگان خلایی وجود داره، مثلا یک ترجمان کار است یا یک حقوقدان یا از سازمان حقوق بشر که اینا درست سازماندهی شوند و در جمع کشورهای اتحادیه اروپا به طور مقنعه امی مسائل بیان شوند. این کار چقدر به سازمان شما ارتباط میگیره تا برای نجات حیات افغانها اقدامات جدی صورت بگیره؟ فقیه سبوتر
تشکر از سوالتان. بله، افغان ها برنامه‌ای ضرورت دارن، افغان ها با آمادگی ضرورت دارن به خاطر که برن انترویو شوند، و به این خاطر اینا ضرورت دارن تا برشان حداقل معلومات کافی در مورد قوانین مقررات و شرایط پناهنده شدن در کشور میزبان داده شوند. انجمن های عضو فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا فرو، اینا در کشورهای مختلف اروپایی هستن و کمک لازمه را تا جایی که بهشان ممکن است بر هموطن های خود میکنن. در میطول 20 سال موجودیت سازمان ما این کار صورت گرفته و داینده هم صورت خواهد گرفت. مشهود به این که هموطن ها مراجعه کنن، هموطن ها جستجو کنن که به اینجا کدام انجمن افغان ها وجود داره، یعنی کدام نهاد افغانی هست که ما رهنمایی کنن برای معلومات بتن، یعنی اگر امینه و جستجو صورت بگیره میرسن به نهادها، نهادهای مختلف افغانی در کشورهای مختلف جهان وجود داره که مخصوصا در اروپا که میتونند این قسمت پناهجویان را کمک بکنند.
و در قسمت اطلاع دهی و یا تبلیغات در مورد وضعیت بد پناهجویان یا شرایط نامناسب در افغانستان به اصطلاح مسئله را پکه بزنند، باد بزنند تا مشکلات برای کشورهای اروپایی تازه شود، گفته شود که وضعیت چنین است، حیاتی در خطر است.
بله، این هم بسیار ضرور است که ذهنیت خود از این کشورهای میزبان روشن ساخته شود در رابطه با مشکلات افغانستان، رابطه با شرایط امنیتی در مجموع و شرایط کسایی که از اونجا مجبور میشن بیاین. معلومات عمومی در قسمت پخش میشه از طرف امین آتای عضو فدراسیون ما، از طریق برنامه های معلوماتی در مورد افغانستان یا از طریق رسانه های از این کشورا با مثلا مصاحبه با رسانه هایشان یا نوشتن یک کلم به یکی از اخبارشان یا صحبت با ژورنالیست هایی که باز خود از اونا میتونن که مطالبه به شکل درستر انعکاس بدن. این کارا صورت میگیره ولی باید کار بیشتر به قسمت صورت بگیره. باید بخصوص نسل جوان ما که در اروپا کلان شدن و زبانهای اروپایی کاملا مسلط هستن به این قسمت نقش فعال ایفا کنند که شرایط ناگوار افغانستان و مجبوریت های مردم افغانستان که چرا وادار میشن به این که بیاین به اروپا پناهنده شوند تشریح کنند، چون که تبلیغات ضد پناهنده از طرف نیروهای راستگرا در اروپا بسیار زیاد است و اینا کسایی میدانند که میخواهند چانس خود آزمایش کنند برای از اینکه یک زندگی بهتر داشته باشند و خلاصه انواع مختلف تبلیغات منفی دیگر در قسمتشان موجود است.
و نقش رسانه های بیرون مرزی را که مثلا افغان ها خودشان تشکیل دادن دی قسمت، شما چقدر سازنده می آفین که بتانن امی موضوع را به زبان امو کشور میزبان بیان بکنن تا مثلا انتقال پیدا بکنن؟
متاسفانه اکثریت نهادهایی که نهادهای رسانه ای افغان ها در اروپا نشراتشان به زبان های افغانیست، به زبان های دری و پشتو و این میتونه که روشنگر باشه در برخی مسائل در رابطه با شرایط افغانستان برای خود افغان های ما، ولی اصولا باید به زبان های اروپایی این تبلیغات یا نشرات صورت بگیره تا اونا بتانن، تا افکار عامه از این کشورها بتانن به نفع افغانستان و به نفع پناهجوی افغانستان تغییر بکنن. این کار صورت میگیره ولی به مقیاس بسیار کم. اکثر رسانه های ما مصروف مسائل سیاسی و مسائل قومی و غیره هستن که نشراتشان هم به زبان های خود ماست.
در هلند از ترجمانایی که آمدن و یا از امکاناتی که برای اقامت دائمی پناهجویان افغان و از شرایطی که برای از اینا مساعد است یا تعاملاتی که موجود است، اگر برای شنونده‌های عزیز ما معلومات بدین خوش میشیم.
تشکر. بله، در هلند یک قسمت ترجمانایی که در اروزگان و یا در مزار شریف با نیروهای خارجی در افغانستان نیروهای هلندی کار کرده بودن، اینا از طرف دولت هلند برشان کمک صورت گرفته که بیاین به هلند. مسئله انتقالشان هم مسئولیتش به دوش دولت هلند بوده، یعنی مسئله مصارف تکت و غیره. اکثر از اینا با فامیلای خود آمدن، منتها وقتی که داخل هلند میان مسئولیتشان تأمین میشن، باز بعد از اون تابع شرایط عام هستن، یعنی مثل یک پناهجوی دیگر باید به کم صبر کنن ما و یا بعضا هم سالها تا یکی بر از اینا خانه داده شد و یک زندگی نرمال اتخاذ بکنن. در قسمت تسهیلات زندگی کدام امتیاز خاص ندارن، تنها به قسمت پذیرش اینا با آسانی پذیرفته میشن، چون که همیک ثابت میسازن که همکاری کردن با خیم شدن اوضاع و پیشروی هایی که طالبا کردن دولت های اروپایی قبول میکنن که زندگی از اینا بخطر است.
جناب آقای فقیری، تشکر از اشتراک شما و تشکر از صحبت شما در برنامه.
از شما هم تشکر خانم عزیزی.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.